أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی جلسات قبل داشتیم که خیلی هم طول کشید، انشالله امروز سعی کنیم این بحث تمام بشه. این هست که وقتی گفته میشه تصرف مسقط خیار هست، چه تصرفی مراده؟ آیا مطلق تصرف مراده یا نه تصرفی که دلالت بر رضایت داشته باشه؟ حالا یا رضایت نوعیه، دلالت نوعیه بر رضایت داشته باشه، یا دلالت شخصیه داشته باشه بر رضا. مرحوم شیخ معتقد شدن که نه، مطلق تصرف مراد نیست، بلکه مراد تصرفی است که دلالت بر رضایت داشته باشه. بعد فرمودن که منتها هرچند که ظاهر این احادیث دلالت رضایتی است که دلالت بر رضایت تصرفی است که دلالت بر رضایت داشته باشه، اما وقتی نگاه میکنیم تو همین احادیث مثالهایی زده شده که اینها دال بر رضایت نیستند، یعنی مطلق تصرفن، حتی دلالت بر رضایت به بی، التزام به بی ندارن. و همچنین در فتاوی فقها هم این مثال ها مطرح شده. پس ما یه تعارضی در واقع اینجا مشاهده میکنیم، یه تنافی در واقع مشاهده میکنیم در ظاهر. چرا؟ چون از یه طرف ظهور روایت این هست که ظهور صدر روایت این هست که هر تصرفی نه، بلکه تصرف دال بر رضا مسقط خیاره. ذیل روایت مثالهایی زده که اینا تصرف دال بر رضا نیستن، مواردی هستن که ظهوری در رضایت ندارن اما گفته شده که اینها مسقط خیارن. این تنافی مطرح شد. به هر حال این یه مشکلیه در بحث، باید ببینیم میشه آیا به یه جنبندی رسید یا نه. بعد فرمودن که آقا یه استبعادی رو ما قبلا مطرح کرده بودیم، بعضیا اون استبعاد رو دفع کردن، جواب دادن، ولی با توجه به این مثالهایی که ما در روایت و در فتاوی فقها میبینیم معلوم میشه اون دفع استبعادم خیلی درست نیست. اینم از این، اینا رو خوندیم تا رسیدیم به اینجا. بعضیا یه استشهادی مطرح کردن. استشهاد برای چی؟ این استشهاد دو تا احتمال درش هست، یا استشهاد برای اون دفع استبعاد قبلی که در پاراگراف قبل داشتیم، یعنی یه استبعادی بود، خب اون استبعاد رو دفع کردن که ما در اون دفع نظر و اشکال داشتیم، حالا برای اون دفع استبعاد بعضی ها یه استشهاد آوردن. دفع استشهاد به چه بیان بود؟ این بود که غالب تصرفات واقع میشن با عدم رضایت به لزوم، غالب تصرفاتی که انجام میشه با عدم رضایت به لزوم انجام میشه. این بیان بود، بیانی بود برای دفع استبعاد. حالا این استشهاد ممکنه که استشهاد برای اون باشه. یه احتمال دیگه ای هم که هست به نظر صافتر میاد، استشهاد برای وجه سوم باشه، یعنی از بین چهار معنایی که ما برای حدیث مطرح کردیم خودمون کدوم احتمال رو انتخاب کردیم؟ احتمال سوم رو انتخاب کردیم دیگه، گفتیم نه مطلق تصرف، تصرفی که دلالت بر رضایت داشته باشه. این استشهاد احتمال هم داره برای همون وجه سوم مطرح شده باشه، یعنی خیلی ربطی به پاراگراف قبلش نداشته باشه، میخوره با هر دوتاش. خلاصه عبارت ایشون هست و عمل استشهاد لذالک، حالا ذالک اشاره به چی داره؟ به پاراگراف قبلش، دفع استبعاد، یا نه به دو سه تا پاراگراف قبلش، وجه سومی که ما یه شیخ اعظم انتخاب کردیم. به نظرم به اون وجه سوم بزنیم، صافتره، کارمون راحت تر پیش میره. و اما الاستشهاد لذالک به ما سیجی، بعضیا یه استشهادی آوردن، حالا ما میگیریم برای وجه سوم. به چه بیان؟ وجه سوم این بود که آقایون مطلق تصرف مشتری مسقط خیار نیست، بلکه تصرفی مسقط خیار است که برخواسته از رضایت باشه یا دلالت بر رضایت داشته باشه. بعضیا استشهاد آوردن به کجا؟ به بیع خیار. بیع خیار کجاست؟ گفتن شما برید داخل بحث خیار شرط، در بحث خیار شرط یکی از اقسامی که برای خیار شرط مطرح شده بیع خیار هست. خیار شرط چی بود؟ خیار شرط این بود که ما یه بیعی انجام بدیم، خودمون در این در صیغه بیع یا در جای دیگه شرط کنیم که در این بیع خیار وجود داشته باشه، یا برای بایع یا مشتری یا هر دو. یکی از اقسامش بیع خیار هست. بیع خیار کجاست؟ بیع خیار جاییه که مثلا من الان احتیاج پیدا کردم به 2 میلیارد تومان پول. خب هیچ پولی هم ندارم به جز یه خونه‌ای که فعلا توش نشستم. خب الان مضطر شدم به اینکه خونه‌مو بفروشم، اما از طرفی هم دلم نمیاد، میگم شاید این 2 میلیارد جور شد، ما خونه رو از دست ندیم. میام میگم آقای غفوری فرد، شما که وضعیت خوبه، ما می خونه رو خیلی دوستش داریم، اگه قراره به غریبه بفروشیم لااقل به شما بفروشیم. من این خونه‌مو میفروشم به شما با یه شرط، با شرطی، به شرط اینکه اگر تا 1 سال تونستم سمن رو به شما پس بدم، خونه برای خودم باشه، بیعو فسخ میکنم. پس در این بیع شرط شد که اگر تا 1 سال من تونستم سمن رو برگردونم، دوباره خونه مال خودم باشه، بیع فسخ بشه. این یکی از اقسام خیار شرطه. خب روایات متعددی هم برش دلالت میکنه، بحثش بعداً خواهد رسید. خب من از شما سوال میپرسم، آقا اگر که من خدمتتون عرض بشه فروشنده که خونه رو فروختم 2 میلیارد تومان پول از ایشون گرفتم، در این 2 میلیارد تصرف کنم، آیا خیار فسق از من گرفته میشه؟ اصلا من این کار رو انجام دادم که تو این 2 میلیارد تصرف کنم، من بچه‌م مریض بوده، عمل جراحی داشته، پول لازم بودم، خونم رو فروختم، گرفته بودم که این پول رو خرج کنم دیگه. اگر قرار باشه با تصرف من در این سمن خیار فسق، خیار از بین بره، که این لغو میشه اصلا این کار. پس اینجور موارد فقها ما گفتن اگر که بایه در سمن تصرف کنه، خیار فسق، خیار از بین نمیرود، ساقط نمیشود، بلکه عوض سمن رو، بدل سمن رو هم اگر که به مشتری بدید کفایت میکنه و میتونید بیع رو فسخ کنید. خب اینجا بعضیا استشهاد کردن، گفتن آقا چرا اگر بایه تصرف در سمن بکند خیار او ساقط نمیشود؟ گفتن چون که بایه وقتی در سمن تصرف میکنه، تصرفش دال بر رضایت و التزام به بی نیست. پس معلوم میشه که هر که تصرف کرد معناش این نیست که ملتزم به بیعه. در جایی که تصرف التزام به بی نباشه، خیار از بین نمیرود. حالا که در جانب بایه اینجور بود، در جانب مشتری هم به همین شکل باشه. در مانحنفی هم که بحث خیار حیوانه و مشتری خیار فسخ دارد، هر تصرفی مسقط خیار نباشد، بلکه تصرف داله بر رضا مسقط خیار باشد. درست شد؟ این خدمتتون عرض بشه که استشهاد رو مطرح کردن. مرحوم شیخ میفرمان این استشهاد خیلی به دردشون نمیخوره. ففیه ما سیجی، اشکال میشه به این استشهاد آنچه که بعدن خواهد آمد. بعدن چه خواهد آمد؟ بعدن مطالب متعددی خواهد آمد، از جمله این که قیاس ما نحنفی بر بحث بیع خیار قیاس مع الفارقه، این دوتا ربطی به هم ندارن. در اونجا از اول کار بناء متعاقدین بر این بود که بایع تصرف در سمن بکند، نیاز مالیش را حل کند، بعدن بدل سمن را به مشتری پس دهد. از اول بنابراین بود دیگه. من رفتم پیش آقای غفوری، گفتم آقا جون من پول لازمم، گرفتارم، بچه‌م مریض، پول عمل بادم یه الان زیرمیزی امشب به حساب دکتر بریزم، نریزم نمیشه. شوخی مثال ها. بعد ایشون 2 میلیارد داده به من که من تا سال آینده اگه تونستم پس بدم، کدوم این پولو که امشب دارم میریزم به حساب دکتر، بدلش رو بهشون پس بدم، به ایرا بتوانم فسخ کنم. پس از اول اونجا بنابراین بوده که بایه بدل سمن رو بده، در سمن تصرف کنه، بدلش رو بده. این خیر غیر مانحنفیه. ما در مانحنفی قرار نداشتیم که من در این گاوی که از فروشنده خریدم تصرف کنم، بدلش رو پرداخت کنم. در مانحنفی تصرف به منزله التزام هست. پس قیاس خیار حیوان با بیع خیار قیاس مع الفارقه، اینا ربطی به هم ندارن. نمیتونید اونجا رو استشهاد برای مانحنفی به کار ببرید. ببینیم عبارت رو. و عمل استشهاد لذلك به ما سیجی، استشهاد بر این مطلب به آنچه که خواهد آمد. ذلک گفتیم اشاره داره به چی؟ دو احتمال دادیم، گفتیم یه احتمالش که راحت تر کار اینه که بگیم به وجه سوم، وجه سومی که مختار مرحوم شیخ بود، نه وجه اول و وجه دوم و وجه چهارم در معنای فذلک رزمن، وجه سوم که یعنی خلاص محصلش این بود که مطلق تصرف مثبت خیار نیست. یه احتمال دیگه‌ش هم اینه که پاراگراف قبل گفتیم که یه استبعادی بوده و یه دفعی مطرح شده و ما در اون دفع نظر داریم، حالا استشهاد برای اون دفع استبعاد باشه که ما درش اشکال داشتیم، یکی بیاد استشهاد کنه، اونم باز تناسب داره، بی ربط نمیشه. اما الاستشهاد و لذلك به ما سیجی من ان تصرف البائع فی الثمن فی ثمن بیع الخيار غیر مسقط لخياره، اتفاقا استشهاد کردن به اینکه تصرف بائع در ثمن بیع خيار مسقط خیار اون نیست، اتفاقا بیع خیار چی بود؟ بیع خیار یه اصطلاح بود. به چه بیعی میگفتن؟ بیعی که بایه به مشتری بگه من خونمو مثلا به تو میفروشم، به شرط اینکه اگر تا یک سال دیگه تا 6 ماه دیگه پولشو تونستم، ثمن رو تونستم به تو برگردونم، حق فسخ داشته باشم. اونجا گفتن اگر بایه ثمن رو گرفت و درش تصرف کرد، تصرفش مسقط خیار نیست اتفاقا. خب چرا تصرفش مسقط خیار نیست؟ ولیس ذالک الا من جهت صدوره لا عن التزام بالعقد. ذالک اشاره داره به مسقط نبودن، نیست این غیر مسقط بودن مگر به خاطر صدور تصرف، نه از روی التزام به عقد. یعنی اگر که مسقط خیار نیست این تصرف، به خاطر اینه که این تصرف به خاطر التزام به عقد نبوده، بلکه به خاطر گرفتاری بوده و طبق توافقشون بوده. بل مع العزم علی الفسخ برد مثل الثمن، بلکه حتی در فرضی بوده گاهی موقعها که طرف عزم بر فسخ داشته با رد مثل ثمن. یعنی من میدونستم یه وامی درخواست دادم، تا 6 ماه دیگه این وامه به دستم میرسه، پول آقای غفوری فرد رو میدم، خونمو پس میگیرم، با عزم بر فسخ اومدم در ثمن تصرف کردم، اشکالی نداره، به اتفاق فقها این خیار باقیه. کسی چنین استشهادی بیاره، محصل جنبندیش هم نکردن، یه جنبندی هم اگه میکردن بهتر بود، میفرمودن فکذالک تصرف المشتری، یعنی همچنین تصرف مشتری. حالا که تصرف بایه اگر از روی التزام به بی نباشد مسقط خیار نیست، فکذالک تصرف المشتری، تصرف مشتری هم همینجور اگر که از روی التزام به عقد نباشه مسقط خیار نیست. این جنبندیش هم تو عبارت اضافه کنید نیست. ففیه، کسی چنین استشهادی بیاره، ففیه ما سیجی، اشکال میشه با آنچه که خواهد آمد. آنچه که خواهد آمد چیه؟ اینه که بابا در بیع خیار از اول بناء متعاقدین بر این شرط بوده که بایع در ثمن تصرف کنه بدلش رو پس بده، از اول بنا نبوده که عین ثمن رو پس بده، از اول بنا بر این بوده که بایع برای رفع نیازش در ثمن تصرف کنه، اگر تا یه سال تونست بدلش رو بده فسخ کنه. اینجور بوده بناء متعاقدین، برخلاف ما نحنفی که اینجور نیست. فقیاس ما نحنفی علا بیع الخیار مع الفارق، تمام شد. و مما ذکرنا یظهر. یه نکته دیگه آقا جون، روایاتی که ما در ما نحنفی داشتیم، شما فی الجمله دانستید که یه مقداری با هم دیگه تعارض دارن. چطور؟ 3 تا روایت اول بحث داشتیم، صحیحه علی ابن رعاب و 2 تا صحیحه بعدیش، که اینا دلالت داشتن بر این که تصرف مسقط خیار است. 2 تا روایت دوم و سوم مطلقا، روایت اول یه قیدی داشت فذلک رزمن، ولی حالا اون قید رو چجور معنا کنیم ممکنه ما طبق معنای اول و دوم پیش بریم. به هر حال این 3 روایت ظهورشون در این بود که مطلق تصرف مسقط خیار است. اما فقط که اینا نیستن، ما در مسئله روایات دیگری هم داریم. یکیش اون روایت عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن حسین علیهم السلام بود، یادتون هست یا نه، که دلالت داشت بر این که تصرف معیار نیست، اصلا مهم نیست تصرف بکنی نکنی، رضایت مهمه، رضایت باشه خیار ساقط است، رضایت نباشه خیار ساقط نیست، اصلا تصرف مهم نیست. اون روایت ظهورش در این بود که اگه شما تصرف بکنی ولی رضایت نباشه خیار ساقط نمیشود. یه روایت دیگری رو هم اینجا بهش اشاره میکنن، روایت مصحح در مورد رجلی که اشترا شاتن، یه نفر، خب این روایت سندش حالا طبق نظر همه صحیح نیست ولی بعضیا تصحیحش کردن، در مورد شخصی که اشترا شاتن فامسکها 3 ایام ثم ردها، یه نفر یه گوسفندی خریده 3 روز نگه داشته بعدن ردش کرده، قال، امام علیه السلام در جوابش میفرمان ان کان تلک الثلاثه ایام شرب لبنها، اگه تو این سه روز شیر این گوسفند رو دوشیده و نوش جان کرده، یرد معها ثلاثه امدادن، گوسفند رو که خواست پس بده سه مد تمامم همراش بفرسته پس بده گوسفند خالی. بالاخره شما یه گوسفندی خریدی سه روز از شیر گوسفند استفاده کردی دیگه، حالا سه مد تمام همراه گوسفند پس بده. و الم یکن لها لبنون، اگر هم این گوسفند شیر نداشته، فلیس علیه شیئون، هیچی به عهده مشتری نیست، خود گوسفند رو پس بده. ظهور این روایت چیه آقا؟ ظهور این روایت اینه که شما یک گوسفندی رو خریدید ولو دوشیدید، دوشیدن تصرف دیگه، ولو شیر گوسفند رو دوشیدید، تصرفش تصرف در این گوسفند کردید، خلاصه به بعضی از قسمت‌های بدن این گوسفند فشار آوردید دیگه، این تصرف احداث حدث هم هست. خب اگر شما چنین تصرفی انجام دادید، اما با این حال امام میفرمان که میتونید فسخ کنید بیع و خیار شما ساقط نمیشود. این روایت با روایت قبلی که اشاره کردیم، روایت عبدالله ابن حسن ابن زید ابن علی ابن حسین علیه السلام، این دوتا روایت دلالت دارن بر این که هر تصرفی مسقط خیار نیست. این دسته با اون سه صحیحه اول بحث که دلالت داشتن مطلق تصرف مسقط خیار است، اینا با هم دیگه تعارض دارن. بعضیا برای حل تعارض یه راهکاری پیشنهاد دادن که مرحوم شیخ میخوان بفرمان این راهکارشون به درد نمیخوره. چرا؟ چون در حال خوابالودگی به درس گوش کردن، این راهکارشون به درد نمیخوره. چه پیشنهادی دادن؟ گفتن که ما اون سه تا صحیحه اول رو حمل میکنیم بر جایی که تصرف دلالت بر رضایت داشته باشد. گفت اون صحیحه‌ای که میگه مطلق تصرف مسقط خیار، حملش میکنیم بر جایی که تصرف دلالت بر رضایت طرف داره. این روایات که دلالت دارن بر این که تصرف کرده گوسفند رو دوشیده ولی خیارش ساقط نشده، حملش میکنیم بر جایی که تصرف دلالت بر رضایت نداشته باشه، تعارض حل شد. مرحوم شیخ میفرمان بله، اگر که هیچ مشکل دیگه نبود، مطالبی که ما قبلا گفتیم نبود، شما جمع کرده بودید، ولی اون مطلبی که ما اشاره کردیم باعث میشه که جمع شما جمع قابل قبولی نباشد. ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا ذیل اون روایاتی که میگن هر کس احداث حدث کرد خیارش ساقط میشه، مثال زدن. مثالایی که زدن تو هیچ کدومش ظهور در رضایت نیست. پس شما نمیتونید اون روایات رو حمل کنید بر تصرف دال بر رضا. بابا روایات مثالی درش مطرح شده، مثالهایی مطرح شده که داله بر رضایت نیستن. پس چجور شما میخواید اون روایات دسته اول رو حمل کنید بر تصرف داله بر رضا؟ این حمل شما درست نیست. یه نکتهی در مورد این روایت صحیحه آخری میمونه که بعدا تو عبارت خوندن توضیح میدم. و من ما ذکرنا یظهرو، داخل خط تیره توضیح میدن ما ذکرنا یعنی چی. اول جواب به اصطلاح اشکالمون رو جلو جلو بگیم، بعد بریم حرف اونا رو بخونیم. من استهجان تعلیل علی تقدیر کون قالب تصرفات واقعتن لا ان التزامن، این که گفتیم مستهجنه که در روایت علت بیارن بگن علت سقوط رضایت است، در فرضی که قالب تصرفاتی که مطرح شده واقع شده باشن نه از روی التزام. یعنی اینکه در روایت مثالایی زده شده، تصرفاتی مطرح شده که اینا غالبا از روی التزام به بی نیستن، بعد ما بگیم اینا مسقط خیارن، علت بیاریم بگیم چون اینا رضایت به بیان، این میشه مستهجن. یعنی مواردی که از روی رضایت نیستن، دلالت بر رضایت ندارن، غالبا کشف از رضایت نمی کنن، این موارد رو مطرح کنیم بگیم مسقط خیارن. چرا؟ دلیل بگیم چون اینا رضایتن. اینا اولا رضایت که نیستن، همیشه غالبا هم رضایت نیستن. حالا اگه غالبا داله بر رضایت بودن میشد تصحیحش کنی، ولی غالبا هم داله بر رضایت نیستن، توی موارد نادری داله بر رضایتن. پس اگر ما تعلیل بیاریم به اینکه اینها رضایتن، این میشه چی؟ میشه مستهجن. پس این مطلب رو ما اول بحث مطرح کردیم، اول صفحه. و من ما ذکرنا من استهجان تعلیل علی تقدیر کون قالب تصرفاتی که در روایت اومدن واقعتن لا ان التزامن، با توجه به این مطلب یظهر و ظاهر می شود فساد الجمع به هذا الوجه، فساد جمع به این وجه. یعنی چی؟ چه وجهی؟ یعنی حمل الاخبار المتقدمه علی صورت دلالت تصرفات المذکوره علی رضا به لزوم العقد جمعا بینها و بین ما دل من الاخبار علی عدم سقوطهی به مجرد تصرف، مثل روایت عبدالله ابن حسن تا آخرش. روایات متقدمه منظورشون کجاست؟ روایات متقدمه منظورشون صفحه 97 و 98 پایین صفحه 98 صحیحه علی ابن رعاب، صفحه 98 هم صحیحه صفار و اون صحیحه‌ای که بعدش مطرح کردن کدوم بود؟ قرب الاسناد، احسنتم، که اونم از علی ابن رعاب بود. خلاصه منظور از اخبار صحیحه یعنی اون سه روایتی که صفحه 97 و 98 مطرح شد. اونا رو بیاییم حمل کنیم، بگیم اون روایات میگن هر کس احداث حدث کرد، اگر مشتری احداث حدث کرد خیارش ساقط میشه. اینا رو حمل کنیم بر صورت دلالت تصرفات مذکوره بر رضایت به لزوم عقد. چرا این کار انجام بدیم؟ به خاطر جمع بین این روایات متقدمه و بین اخباری که دلالت دارن بر عدم سقوط خیار به مجرد تصرف، مثل این دوتا روایت یا سه تا روایتی که خواهیم آورد. اگه کسی بخواد این روایات بعدی رو حمل کنه بر جایی که تصرف دلالت بر رضایت ندارد، سه تا روایت اول رو حمل کنه بر جایی که تصرف دلالت بر رضایت دارد، این حملش ضعفش از آنچه که ما گفتیم آشکار می شود. به چه بیان؟ به این بیان که بابا تو اون سه تا روایت متقدمه مثالایی که زده شده اینها غالبا دلالت بر رضایت ندارن. این که ما بخوایم اون روایات رو حمل کنیم بر فرضی که دلالت بر رضایت هست یا حاکی از رضایت باشن، این حمل میشه چی؟ میشه مستهجن. خب حالا این دوتا روایتی که ما قرار شد این شخص طرف میخواسته حملش کنه بر فرضی که تصرف دلالت بر رضایت ندارد، اون دوتا روایت رو اشاره میکنن، مثل روایت، یعنی یه طرف تعارض رو میخوام اشاره کنیم، مثل روایت عبدالله ابن الحسن المتقدمه التي لم يستفصل في جوابها بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار و عدمه و انما انيت سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي، مثل روایت عبدالله ابن حسنی که گذشت، روایتی که این صفت داشت، امام تفصیل نداده بودن در اون در جواب بین فرضی که تصرف کرده باشد مشتری در عبد متوفا در زمان خیار یا تصرف نکرده باشه. روایت چی بود؟ روایت میگفت که اگر یه مشتری یک عبدی رو بخره در طول سه روز عبد بمیره، خب اون وقت میان مشتری رو قسم میدن، قسم میخوره، اگه گفت من راضی به بی نبودم، ملتزم به بی نبودم، میگن تلف بر عهده بایع هست، خیار باقی بوده تا زمان موت عبد، تلف از جیب بایع هست. اما اگر مشتری قسم نخوره میگن که خیلی خب اینجا تلف بر عهده خود مشتری هست، چون مشتری راضی به بیع شده بوده، ملتزم به بیع شده بوده. اصلا ببینید تو اون روایت امام اینو مطرح نکردن که مشتری تصرف کرده یا تصرف نکرده. حتی اگر مشتری تصرف هم نکرده باشه، بازم اگر قسم نخوره باز میگن ضرر به عهده مشتری هست. پس معلوم میشه معیار و ملاک رضایت مشتریه، تصرف کرده باشه یا تصرف نکرده باشه. تصرف مهم نیست، مهم رضایت مشتریه. اینجور نیست که مشتری اگر رضایت نداشته باشه تصرف کرده باشه خیار ساقط شود. این از این. و اینما اونیت همانا منوط شده از سقوط خیار در اون روایت به رضایت فعلی نه به تصرف. این یه روایت، این روایت رو چون قبلا آوردیم دیگه متنش رو نیوردن، محتواش رو اشاره کردن. و مثل الخبر المصحح، مثل روایت دیگری که قبلا اشاره نکردیم بهش، فی رجل نشترا شاتن فامسکها ثلاثه ایام ثم ردها، در مورد یه نفر که خریده از گوسفندی رو سه روز نگهش داشته سپس پسش داده، راوی سوال میپرسه که حکمش چیه. خب ببینید آقا، بعضیا اشکال کردن گفتن این که دیگه خیار حیوان نشد، سه روز نگه داشتی خیار حیوان تمام شده بعدن پسش دادی، ولی خب دیگه حالا باید بالاخره قائل به مجاز بشیم دیگه، اینجا یه توجیه بکنیم، بگیم این که میگه سه روز نگه داشت نه سه روز کامل، یعنی آخر روز سوم پس داد دیگه، تو آخرین مهلت خیار حیوان پس داد. پس اشتراشاتن فامسکها ثلاثه ایام، سه روز نگه داشت، ثم ردها، آخر روز سوم قبل از اینکه خیار حیوان تمام شه پسش داد. آیا درسته یا نه؟ امام میفرمان قال ان کان تلک الثلاثه ایام شرب لبنها، یرد دمعها سلاست امدادن، اگه تو اون سه روز شیر گوسفند رو خورده باشه به همراه گوسفند سه مد طعام هم بده. یعنی چی؟ یعنی اصل پس دادنش اشکال نداره، فقط چون شیر گوسفند رو خورده جبران اون یک مد طعام سه مد طعام بده. اگه قرار بود اصل پس دادن مشکل داشته باشه، امام نمیفرمودن سه مد طعام همراهش ذمیمه کنه بده، میفتن نه حق نداره پس بده، ولی میفرمان با سه مد طعام بده. نه، دلالت التزامیش اینه که اصل پس دادنش اشکال نداشته. و ان لم یکن لها لبنون فلیس علیه شیئون، اگرم گوسفند شیر نداشته اصلا هیچی به عهده این آقا نیست، خود گوسفند رو پس بده و خلاص. و نحوه الاخر، مانند این روایت یه روایت دیگری که در باب مطرح شده دیگه، روایت سوم رو اینجا نقل نکردن، فقط اشاره کردن که روایت سومی هم وجود دارد. نقطه سر خط. آقا یه مشکل اینجا وجود داره، بعضیا جمع کرده بودن، ما گفتیم جمعشون درست نیست، یه مشکل تو این روایت آخریه وجود داره. چه مشکلی؟ با من باشید یه لحظه، با من باشید. آقا من رفتم از آقای علی اکبری در حالی که خواب بوده یه گوسفندی خریدم. خب این گوسفند رو خریدم، الان که بیداره، اون موقع که خواب بود خریدم، یک گوسفندی رو از ایشون خریداری کردیم. خوب دقت کنید، سه روز این گوسفنده پیش ما بوده، بعد سه روز رفتیم پس بدیم. تو این سه روز گوسفنده شیر داشته دیگه، بالاخره نمیشه که ولش کنی، اذیت میشه. شیرش رو ما هر روز دوشیدیم و خلاصه نوش جان کردیم. حالا سوال من از شما اینه، این شیر گوسفند تو این سه روز ملک کی بوده؟ خوب دقت کنید، گوسفند سه روز پیش ملک آقای علی اکبری بود، ولی من که خریدم شد ملک کی؟ شد ملک من. الان بعد از سه روز دارم فسخ میکنم، فسخ که کردم چه اتفاقی میفته؟ گوسفند از زمان فسخ دوباره میشه مال آقای علی اکبری. تو این سه روز مال کی بوده؟ تو این سه روز گوسفنده مال من بوده دیگه. بی روز سه روز پیش انجام شد، سه روز پیش که انجام شد گوسفنده شد مال من. الان من این بیع رو قیچی کردم، از الان دیگه گوسفنده مال من نیست، میره مال ایشون میشه. تو این سه روز ملک من بوده. خب طبعا شیرش نمایش مال کیه؟ مال من. اگر من این شیر رو استفاده کرده باشم، آیا ملک غیر رو تصرف کردم استفاده کردم؟ نه، ملک خودم بوده استفاده کردم. پس چرا امام علیه السلام میفرمان باید سه مد طعام به صاحبش پس بدی؟ چه وجهی داره؟ اینجا یه مقداری کار مشکل میشه. بعضیا توجیه کردن، گفتن که اینو حمله بر استحبابش کنیم دیگه. شما یه بیعی انجام دادید، درسته ملک شما بوده و شیر متعلق به شما بوده و نیاز نبوده چیزی به دیگری بدید، ولی اون فروشنده میگه که گوسفند منو برده، سه روز کیفشو کرده، دوباره آورده پولشو گرفته. برای اینکه اون دلخور نشه، از باب استحباب به اندازه سه مد طعام، سه مد طعام چقدر میشه؟ 3 تا 750 گرم مثلا گندم یا خرما بهشون بدید، خیلی که نمیشه بدید، اون هم ناراضی نباشد، حمله بر استحبابش کنید. مرحوم شیخ میفهمان حالا اگر حمله بر استحباب نکنیم، اصلا بگیم آقا این یه قسمت روایت رو ما بهش عمل نمی کنیم چون خلاف قواعد هست، خلاف فتاوی فقها هست، مثلا این یه قسمت روایت رو بهش عمل نمی کنیم. اگر به این یه قسمت روایت عمل نکنیم، دلیل نمیشه که دیگه به بقیه یه روایت هم عمل نکنیم. اشکالی ندارد که یه روایتی رو ما یه بخشش رو عمل کنیم، اما یه بخشش رو چون خلاف مشهور هست یا خلاف قواعد هست کنار بگذاریم، اشکالی ندارد. اینجور نیست که شما یه روایت رو اگه پذیرفتی مجبور باشید تا تهش عمل کنی، و اگر یه قسمتش رو عمل نکردی مجبور باشی کل روایت رو کنار بذاری. تفکیک که در حجیت در فقرات روایت اشکال ندارد. پس ما میتونیم بگیم آقا این روایت رو اون قسمتش که میگه میتونی پس بدی، پس دادن گوسفند اشکال نداره، به اون قسمتش عمل میکنی، ولی اون یه قسمتش که میگه باید سه مد طعام بدید، به اون قسمتش عمل نمیکنیم. آخرش هم میفرمان فتعمل، میفرمان و ما فیها و ما فیه ما من رد سلاست امدادن لعلهو محمولون علل استحباب. آنچه که در این روایت اومده که بیان باشد از برگردوندن سه مد طعام، این وجهی نداره، لذا لعلهو محمولون علل استحباب، شاید اون رو بتونیم حمله بر استحبابش کنیم. مع انه چی؟ فیه ما یعنی اون روایت سومی که نقلش نکردیم. ببین سه تا روایت ما در مسئله بود، یه روایت عبدالله ابن الحسن بود که هیچ، یه روایتی بود که خبر مصحح که متنش آوردن، یه دونم و نحوه الاخر. فیه ما این پس دادن یه چیزی تو این دوتا روایت اومده، یعنی روایت دومی و سومی که روایت سوم نیاوردیم. البته اینم بگم حال که پرسیدی، تو روایت سوم سمد نداره، داره سا بهش بدی، یک سا بهش بدی، یه سا میشه چقدر؟ 4 مد. یک سا مساوی حدوداً 3 کیلو دیگه میشه 4 مد. آن توی روایت سوم سمد نداره، ولی حالا بالاخره ما به مقدارش اگه گیر ندیم، این دوتا روایت با هم مشترکن در این که شما باید یک مقداری به اون فروشنده تعام بدی، حالا یا سه مد یا یک سا. میفهمن و ما فیها من رد سلاست امدادین، حالا اضافه میکنیم او رد سائن لعله محمولون علل چی؟ استحباب. روایت سومیه رو اینجا آدرس دادن، برید نگاه کنید در وسائل ببینید که چیه. دیگه نمیخونم. ما ان ترک العمل، یه نکته دیگه. آقا اگر نخوایم اونو حمله بر استحباب کنیم، اصلا بگیم آقا ما به این قسمت به این فراز روایت نمیخوایم عمل کنیم، ما ان ترک العمل به لا یوجب رد در روایت، اگه شما به اون قسمت روایت یرد معها ثلاثه امداد عمل نکنید، این باعث نمیشه که کل روایت رو کنار بگذارید رد کنید. نه، ممکنه یه روایت ما به یه بخشش عمل کنیم ولی به یه بخش دیگرش عمل نکنیم. تفکی که در حجیت اشکال نداره. ببین راوی وقتی داره از امام معصوم یک روایتی رو نقل میکنه، ممکنه این روایت 10 فراز داشته باشه، یه فرازش با عقل ما جور در نمیاد، با سایر روایات جور در نمیاد، با فضای حاکم بر فقه جور در نمیاد، با عمومات ما جور در نمیاد، ولی بقیهش مشکلی نداره، سندم مشکلی نداره. ما میگیم آقا ممکنه راوی تو این یه فراز خطا کرده باشه، اشتباه نقل کرده باشه، اما اگر راوی تو این یه فراز اشتباه کرده باشه، وثاقت راوی زیر سوال نمیره، شاید تو بقیه فقرات اشتباه نکرده باشه. ما در بقیه فقرات به دلیل حجیت خبر واحد عمل میکنیم، تو این یه فقره به خاطر اینکه خلاف قواعد هست، خلاف عمومات هست، خلاف سایر نصوص هست، این یه فقره رو کنار میگذاریم. او چقدر روایات داریم این چنینه، حالا هم در فضای فقه هم در فضای اعتقادات، که یه جمله از روایت، مثلا آقایونی که یه مقداری از نظر اعتقادی الان دچار انحراف شدن، مثلا یه روایتی رو نقل میکنن، ادعا میکنن که این حدیث متواتره، بعد آخر اون روایت اومده که مثلا بعد از حضرت حجت وصایت میرسه به فرزندش اول المقربین، اسمش نمیدونم احمده، اسمش چیه، اون بعد میگن خب این حدیث متواتر بود. خب مرد حسابی، اول حدیث متواتر بود ولی اون یه تیکش که متواتر نیست، اون یه تیکش شما اکتونستی از یه روایت دیگه در بیار، هیچ جا دیگه نیومده، ولی اول حدیث متواتره. پس میشه یه حدیث یه بخشش متواتر باشه، شواهد داشته باشه، در جای دیگه باشه، ولی یه بخشش متواتر که نباشه، هیچی معارضم داشته باشه. پس این دلیل نمیشه که ما یه قسمت روایت رو کنار گذاشتیم، کل روایت رو کنار بذاریم. اما آخرش میفرمان فتح عمل. فتح عمل اشاره داره به چی؟ شاید اشاره داره به این که ببین شما کجای روایت رو میخوای عمل کنی، کجای روایت رو میخوای ترک کنی. اون جایی که میخوای ترک کنی چیه؟ یرد معها ثلاثه امدادن، اینو میخوای عمل نکنی. به کجای روایت میخوای عمل کنی؟ ها؟ پس دادن. پس دادن رو از کجا شما فهمیدی؟ از کجا فهمیدی پس دادنو؟ همین که امام فرمودن که راوی گفت که من میتونم پس بدم یا نه، امام فرمودن که باید همراهش سمد پس بدی. از این همراهش سمد پس بدی، ما فهمیدیم اصل پس دادن اشکال نداره. پس اصل پس دادن رو ما از همین یرد معها ثلاثه امدادن به دست آوردیم، منتها به دلالت مطابقی داره میگه سمد پس بده، به دلالت التزامی میگه اصل پس دادن اشکال ندارد. اون وقت شما میتونید یه جمله رو مدلول التزامیش رو بپذیرید، مدلول مطابقیش رو نپذیرید. این میشه یا نه؟ فتح عمل اشاره به این داره. حالا بعضیا گفتن اشکالی نداره، ولی من یه مقداری چون درش مناقشه اشکال داشتم دیگه اون مطلب رو دیگه ورود نمیکنم دیگه بهش. بعضیا گفتن چه اشکال داره؟ دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست در دلالت، اما در حجیت چی؟ تابعش نیست. ممکنه دلالت التزامی حجت باشه، دلالت مطابقی حجت نباشه. من توی مطلب اشکال دارم، خیلی روش مانور نمیدم، بحث نمی کنم دیگه. فتح عمل. وقد افتا بذالک فی المبسوط فی ما لو با اشاتن غیر مسرات حلبها ایاما ثم وجد المشتری بها عیبا ثم قال و قیل لیس له رد حال انه تصرف بالحلب. آقا مرحوم شیخ طوسی یه مطلبی رو در کتاب مبسوط دارن، اینجا حکایت کردن مرحوم شیخ، میفرمان که به این روایتی که ما اینجا آوردیم جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط عمل کردن، فتوا دادن، و قد افتا به ذالک فی المبسوط. اما در چه بحثی؟ دقت کنید، فی مالو با اشاتن غیر مسراتن. نگاه کنید، قدیما رسم بوده، مثل الان که گاهی موقع ها یک کارایی، پدرسوختگی های، شیطنت های بعضی از مردم انجام میدن که مشتری رو فریب بدن. مثلا یه سنگ نمک گنده میذارن جلوی گوسفند، این هی میخوره، تشنه میشه، آب میخوره. موقع که میبرنش رو ترازو بکشن برای فروختن، 4-5 کیلو حداقل آب اضافه این گوسفنده خورده، گوشتم کیلویی، حالا گوسفند زنده رو نمیدونم چند، 200 تومنه، چقدره، هر چقدر حساب کنید 170 170 حساب کنید، 3 تا 170 اگر آب خورده باشه، این گوسفند سنگین تر شده باشه، نزدیک 500 تومن میشه. گاهی از این کارا میکنن. یکی از شیطنت هایی که بعضی از فروشنده ها میکردن و در روایات هم اومده و نهی شده این هست که یه نفر بیاد گوسفند رو یا گاو رو یا شتر رو ندوشه. ببین، گاو وقتی که شما یه صبح تا غروب شیرش رو ندوشید، پستانش پر از شیر میشه، بزرگ میشه، اما وقتی میدوشی خالی میشه، یک کم سبک و کم حجم تر میشه. خب شمایی که میری گاو بخری، گاو ماده بخری، نگاه به پستان گاو میکنی، اگر کوچولو باشه میگی این گاوه مثلا صبح 3 کیلو شیر میده، غروب هم 3 کیلو شیر میده، ولی وقتی بزرگ باشه میگه عجب گاوی، این 10 کیلو شیر صبح میده، 10 کیلو شیرم بعد از ظهر میده، رو هم روزی 20 کیلو شیر این گاوه به ما میده. خب این فرق داره دیگه. بعضیا موقع فروش گوسفند رو یا گاو رو یکی دو روز نمیدوشیدن، این گاوه وقتی که مشتری نگاه میکرده میدیده همینجوری داره از پستان شیر میریزه، اینقدر شیر میده، خوشحال میشه میگه عجب گاوی، روزی 20 کیلو 30 کیلو شیر من میتونم از این گاو بدوشم، یه پول فراوانی میده، گاوو میخره. بعدن که رفت دوشید میبینه که از این خبرها نیست، این گاوه فوقش روزی 5-6 کیلو شیر بیشتر نمیدهد. این کار نهی شده و اگر کسی این کار رو انجام بده، مشتری بعد از این که متوجه شد که گاوه این چنین نیست، خیار فسخ داره. درست شد؟ گاوی که شیرش رو ندوشیدن، حالا یا گوسفندی که شیرش رو ندوشیدن، یعنی بهش میگفتن مسرات. مسرات یعنی چی؟ یعنی شیرش مسرات، یعنی شیرش جمع شده در پستانش، دوشیده نشده، شیر در پستانش جمع شده. حالا مرحوم شیخ طوسی بعد از این که حکم شات مسرات رو گفتن، حالا میرن سراغ شات غیر مسرات، شاتی که این کار رو نکردن، فروشنده به موقع شیرش رو دوشیده، شب که میخواسته بفروشه شیر گوسفند رو دوشیده، گوسفند رو فروخته. حالا میخوایم بریم سر این. پس این بحث ذیل بحث شات مسرات مطرح شده. شات مسرات حکمشو مرحوم شیخ گفتن، آخرش اینجور میفرمان و قد افتا به ذالک فی المبسوط فی ما لو با اشاتن غیر مسراتن، گوسفندی که شیرش جمع نشده، به موقع دوشیده شده. اما و حلبها ایامن، مشتری چند روز، یکی دو روز این گوسفند رو دوشیده، ثم وجد المشتری بها ایبن، مشتری بعد از این که این گوسفند رو گرفت، دو سه روزم از این گوسفند استفاده کرد، شیرش رو دوشید، اون وقت میبینه درش عیب وجود داره. اونجا مرحوم شیخ طوسی بر اساس این فتوا دادن، گفتن حالا که مشتری میخواد خیار عیب جاری کنه، گوش بدید، حالا که مشتری میخواد خیار عیب جاری کنه، گوسفندو پس بده، به همراه این گوسفندی که پس میده دو سه روز شیر دوشیده دیگه، یک سا حالا یا سه مد طعام به صاحب گوسفند پس بده. پس این اصلا این بحث ربطی به شات مسرات نداره ها، ذیل اون مطرح شده. شما یه گوسفندی رو رفتی خریدی، خب گوسفند رو خریدی، فروشندم کلا سرت نذاشته، آوردی خونه دو سه روزم شیرش رو دوشیدی، بعد دو سه روز فهمیدی این گوسفنده مثلا یه مشکلی داره، این گوسفنده دیگه قابلیت باردار شدن، قابلیت هم رو از دست داده، مثلا یا گره، مثلا یا کوره، مثلا یه عیبی داره، به واسطه یه عیبش میخوای بری پس بدی. شیخ گفتن که حالا که میخوای پس بدی اشکال نداره، ولی یه چیزی هم به همراهش پرداخت کن. بعد خود شیخ طوسی در ادامه میفرمان و قیل لیس له ردها، بعضی هم گفتن حق پس دادن نداری، چرا؟ لانه تصرفون بالحلب، چون که شما با دوشیدن تصرف کردی درش، کسی که تصرف کند دیگه حق فسخ ندارد، حق فسخ مال موقعیه که تصرف نکرده باشی. و قد افتا به ذالک، این به ذالک رو با توجه به این مطلب ما دو جور میتونیم اشاره کنیم، یکی بگیم شیخ فتوا داده بر اساس این روایت بالایی. یعنی چی بر اساس روایت بالایی؟ گفته اگه خواستی پس بدی، ها، باید یه طعامی هم در کنارش بدی. بعضی هم گفتن حق پس دادن نداری. میتونیم هم وقت افتاب زالک رو بگیم بزنیم به وجه سوم که نظر ما بود. ما گفتیم هر تصرفی مسقط خیار نیست. شیخ طوسی دارن میفرمان اگه یه گوسفند غیر مسراتی خریدی شیرش هم دوشیدی میتونی پس بدی؟ اما بعضی ها گفتن چون تصرف کردی نمیتونی پس بدی، ولی ما یه شیخ طوسی میگیم میتونی پس بدی. پس شیخ طوسی هم مثل شیخ انصاری قائل است به نظر سوم، نه نظر اول و نظر دوم، یعنی مطلق تصرف را مسقط نمیداند. پس وقد افتا به زالک، زالک میتونه اشاره به اون وجه سومم داشته باشه. و بالجمله آقا جمع‌بندی کنیم، تموم شد وقتمون، تموم شد ولی دیگه تموم کار. و بالجمله میخوام بگیم آقا ما تو این بحث به نتیجه نرسیدیم. صفحه قبل گفتیم، یه بار دیگه تکرار میکنیم. از یه طرف صدر روایت ظهورش در اینه که هر تصرفی مسقط خیار نیست، از طرفی هم ما میبینیم ذیل روایت مثالایی زده شده، در فتاوی فقها ها مثالایی مطرح شده که اینا دلالت بر رضایت ندارن، اما گفته شده که این تصرفات مسقط خیارن. ما تو این مسئله اگه بخوایم بین اینا جمع کنیم کار راحتی رو در پیش نداریم. و بالجمله فالجمع بین النص والفتوا از ظاهرین فی کون تصرف مسقطا لدلالته علی الرضا بلزوم العقد و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره فی کثیر من الفتاوی. خلاصه چنین جمع کردنی دو تا خط بیاید پایین تر فی غایت الاشکار، جمع بین دو مطلب، یک بین نص و فتوا که ظاهرا در این که تصرف مسقط است به خاطر دلالت بر رضا، نه اینکه هر تصرفی مسقط باشه چون دلالت بر رضا دارد مسقط خیار است. جمع بین این مطلب و بین آنچه که گذشت از تصرفاتی که ذکر شده بودند در کثیری از فتاوی، بهتر بود و نصوص رو هم اضافه کنند، فی کثیر من النصوص والفتاوی، چون در نصوص هم این مثالا مطرح شده بودند. جمع بین اینا فی غایت الاشکاله. حالا اون تصرفاتی که مذکورن در فتاوی، بین خط تیره یه نکته میگن، خصوصا ما ذکره و غیر واحد، مخصوصا بعضی از اون مثالا که عده‌ای از فقها ها مطرح کردن، من الجزم به سقوط الخیار به رکوب فی طریق رد. بعضیا گفتن اگه تو داری میری خر و پس بدید، تو راه پس دادن سوار بشی خیارت ساقط میشود. میگن دیگه این صریحه در اینه که طرف راضی نیست، تصرف کرده، تصرفش داله بر رضا نیست، اما خیار ساقط میشه. او تردد فی، یا اینکه بعضیا در این تردد کردن، و فی تصرف للاستخبار مع العلم به عدم اقترانه ما به رضا بلزوم العقد. بعضیا تردد کردن در اون تصرفی که گفتیم، یعنی در رکوب در راه رد، و همچنین در تصرف برای استخبار، برای امتحان کردن، برای اینکه ببینیم این حیوان به درد میخوره یا نه، با وجود اینکه علم داریم به اینکه این تصرفات مقرون به رضایت نیستن. بعضیاش تردید کردن، گفتن این تصرفات ولو مقرون به رضا نیستن، اما نمیدونیم مسقط خیار هستن یا نه. مرحوم شیخ میفرمان جمع بین این مثال ها و بین اصل ظهور نصوص و فتاوی فی غایت الاشکال هست. والله العالم به حقیقت الحال، خداوند عالم به حقیقت حال هست. ما تو این مسئله به فتوای محکمی نرسیدیم. میگن به شیخ اعظم گفتن، میگن ما که نبودیم، گفتن که میتونیم به فتاوی شما در مکاسب عمل کنیم. ایشون فرمودن اگه فتوای منو فهمیدید عمل کنید، ولی معمولا فتوای من رو نمیتونید بفهمید. اینجا آخرش والله العالم به حقیقت الحال. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.